سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل
و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الحجه روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ان شاء الله که طاعات و عبادات همه بزرگواران در این ایامی که از ماه مبارک رمضان گذشته مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه و خداوند به همه ما توفیق استفاده حد اکثری از باقی مونده این ایام خصوصا لیالی قدر رو عنایت بفرماید انشاءالله. در شب قدر قرار گرفتیم و این سوال مطرح میشه که اولا قدر یعنی چی؟ ثانیاً آیا شب قدر تکرار میشه یا یک مناسبتی بوده که در یک زمانی واقع شده و تمام شده؟ و سوم این شب ما کجا بریم و چه بکنیم؟ که سعی میکنم در این دقایقی که خدمتون تصدیق میدم انشاءالله به این سه بحث بپردازم. دو بحث اول مقدماتیست و عمده ارزم ناظر به محور سومه. معنای قدر شرف و فضیلته. یک، همین که ما در بیان خودمون هم داریم که قدر فلانی اینه، یعنی فضیلتش و شرافتش در این حده. اما معنای دوم قدر که به لیلة القدر ربط پیدا میکنه موضوع حد و اندازه است. یه اندازه گیری، بذار ما تقدیر رو به معنای اندازه گیری به کار میبریم و اونجا هم از همین کلمه قدر استفاده میکنیم. اما اندازه گیری چه ربطی به امشب داره و شب 21 و شب 23؟ در این سه شب خداوند تقدیر میکنه، اندازه میگیره و یه چیزهایی رو بر اساس اون اندازه برای ما تعیین میکنه. حالا این تعیین کردن از یه طرف قدرت دادن به سری اشخاصه، یعنی یه کسی میاد شب قدر به واسطه عملکرد خوب خودش از خداوند یه قدرتی میگیره برای عبادت، برای بندگی، برای تاثیرگذاری در عالم. یکی هم اینه که کیفیت امور اندازه گیری میشه و اینکه سهم هر کسی چقدر باشه. من میتونم وارد این محفل بشم، یه حدی داشته باشم، تو همون حد بمونم یا خدای ناکرده کمتر شم. میتونم هم وارد بشم، خداوند قدرتی به من بده که سال بعد با سال قبل و سالهای قبل من کاملا متفاوت باشه. خیلی از اونهایی که به توفیقاتی میرسن تو این شبها میگیرن، بزرگ میشن و در طول سال متفاوت میشن، مثل شهدای عزیز ما. شب قدر یک بار بود، اتفاق افتاد، تمام شد، یا شب قدر امر تکرار شدنیه. به سه دلیل لیلة القدر تکرار میشه. دو دلیل از خود آیه شریفه، یک دلیل هم روایاتی که مربوط به این بحثه. در سوره مبارکه قدر خداوند میفرماید که تنزل الملائکه. تنزل فعل مضارع. اگه خداوند میفرمود که نزلت الملائکه، یعنی ملائکه یک بار نازل شدن در گذشته، تمام شد. اما تنزل الملائکه با فعل مضارع در زبان عربی فعل مضارع دلالت بر استمرار میکنه. وقتی فعل به صورت مضارع میاد همین یعنی اون کار تکرار میشه، با یک بار فعل مضارع به کار نمیره. دلیل دوم از آیه شریفه کلمه خیره. لیلة القدر خیرون. ما جایی نداریم در قرآن کریم یا در روایاتی که زیل این آیه اومده و آیات دیگر مثل انا انزلناه فی لیلة المبارکه که گفته باشن خیر مال یه زمانی بوده. این شب بهتر است از هزار ماه. بهتر بود یا بهتر است جای دلالت بر ماضی نداره. این شب که تکرار میشه از هزار ماه بهتره. بهتر است نه بهتر بود. همین الانی که ما نشستیم با این احتمال که امشب شب قدر باشد، امشب از هزار ماه شرافتش بیشتره. سوم، روایاتی که در مورد این شب اومده. طبیعتاً همونطور که برای ما ممکنه سوال پیش بیاد که آیا لیلة القدر برای یک زمانی بود و تمام شد، در زمان اهل بیت هم این سوال پیش می اومد و سوال می کرده. مثلا یه جایی جناب ابوذر از وجود نورانی پیامبر عزیزمون سوال می کنه که یا رسول الله، این شب قدر مخصوص زمان انبیا بوده؟ یعنی مثلا انبیا گذشته، مثل حضرت نوح، حضرت ابراهیم و دیگران علی نبینا و آله و علیهم السلام، اونها شب قدر رو درک میکردن؟ حضرت میفهمن نه، این تا قیامت هست. اما در یک روایت معروفی از امیرالمؤمنین علیه السلام به ابن عباس، در اون روایت که بخشش رو خدمتتون میخونم، حضرت میفهمند که ان امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت امیر سلام الله علیه، قال لابن عباس، عبدالله ابن عباس پسرموی حضرت که مفسر معروف قرآنه، به او فرمودن که ان لیلت القدر فی کل سنه، لیلت القدر هر سال تکرار میشه، و انه ینزل فی تلک اللیله امر السنه، در این شب امور سال نازل میشه و فرود میاد، و لذالک الامر ولاتون، برای این کار یک محبتی هست و سرپرستانی برای این منظور شدن، ولی ذالک الامر ولاتون. اینا کیان؟ بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اینا حاکمانی هستن و سرپرستانی بعد پیغمبر. فقال ابن عباس، ابن عباس میگه من هم. اینا کیان؟ این که شما میگید که سرپرستان و محبت این تنزل و فرود آمدن اونا هستن، اینا کیان؟ قال، حضرت امیر سلام الله علیه، انا، منم، و احد عشر من صلبی ائمه محدثون، من و 11 فرزند از ذریه من که همه اینا محدثن، یعنی با اینها سخن گفته شده و مخاطب امر الهی هستن. خب لیلة القدر تکرار میشه، در این شب اندازه‌گیری اتفاق میفته، یا ما قدرت پیدا میکنیم در طول سال کارهایی رو بتونیم بکنیم که قبلا نمیتونستیم، یا قدر اندازه پیدا میکنیم به این معنا که یه حدی میشیم که حالا انشالله اون حد بیش از آنچه بوده که ما بودیم. ما امشب چه کار بکنیم؟ اصل عرضم اینجاست، شب قدر شب نزول امر خداوند بر یک محبتی است، بر یک جایی که هبوط میکنن بر اون. اون کجاست؟ امام زمان ارواحنا فدا، امام هر زمانی، امیر المؤمنین، امام صادق، امام عسکری و امام زمان علیه السلام. امشب شب رفتن سراغ کسی است که همه کارهای امشب دست اوست. لذا امشب شب توسله. در برخی از روایات داریم، این روایت که از دعا مخ العباده، دعا مخ عبادته و مغز عبادته. در مورد لیلة القدر بعضاً سوال شده که تو اون لحظاتی که ما نزدیک به سحر میشیم و خیلی قداست داره، اینجا قرآن بخونیم یا دعا و توسل؟ گفتن اینجا بریم توسل پیدا بکنیم، چون اون توسل به اهل بیتی که با توفیق قرآن خوندنم به شما میده و توفیق عمل بهش میده و توفیق تدبر میده. امشب شب توسله. توسل یعنی چی؟ توسل یعنی وسیله قرار دادن. یه هدف عالی داریم، امکانمون کمه. من میخوام امشب از خدا بخوام که خدایا ما رو برای خودت بخر، ما رو برای خودت جدا بکن. هدف خیلی عالیه، ولی چی دستمه؟ به سابقه خودم که نگاه میکنم، مثل اینی که انسان بخواد غلام یک نفر بشه، یه مولای خوبی مثل امام سجاد علیه السلام. یه وقتی صدا کردن که از غلامانو جواب نداد، دوباره صدا کردن جواب، دفعه سوم که سوال کردن اومدن بیرون، دیدن همون پشت در نشسته یا دراز کشیده. حضرت فرمودن صدای منو نشنیدی؟ گفت چرا، شنیدم. فرمودن چرا جواب ندادی؟ گفت چون میدونم دعوا نمی کنی، غضب نمی کنی با من، خسته بودم حالا حال نداشتم جواب بدم. حضرت گفتن خدایا من تو رو شکر می کنم که بندگانت از من در امانه، از من نمی ترسن. یکی از بدترین حالات مؤمن تو روایت اینه که دیگران از او بترسن، یعنی من یه جایی وارد میشم همه نگران بشن که الان میخواد چی کار بکنه، چه واکنشی نشون بده، با کی غضب بکنه، چه حرفی بزنه که همه نگران شن، همه به هم بریزن. آیا ما تو خانوادهمون، تو بستگانمون، تو محل کارمون طوری هستیم که وقتی وارد میشیم همه بگن الحمدلله فلانی اومد؟ این علامت مؤمنه. تو توسل اختلاف، برخی از برادران اهل سنت معتقدند که این موضوع بدعت شیعه است. خب ما برای این که به این موضوع بپردازیم از قرآن کریم شروع میکنیم. قرآن که دیگه برای ما نیستش که، حد اشتراک ما و همه فرق اسلامی قرآن کریمه. خدا در قرآن کریم تصریح میکنه، میفرماید وابتغوا الیه الوسیله، برای تقرب به خداوند ابتقاء و توسل و به نوعی اتکاء به وسائل پیدا بکنید. حالا ممکنه یه کسی بگه این آیه در مورد ارجاع به وسیله و استفاده از اون چند پهلوه، اینکه شما میرید سراغ معصومین علیهم السلام از اونا میخواید که شفاعت بکنن یا از اونا میخواید کارو را بندازن، این محل اختلافه و الا ما تو این آیه اول اشکال نداریم. خب برادران حضرت یوسف علیه السلام بعد از اینکه اون حضرت رو شناختن به پدرشون چی گفتن؟ یا ابانا استغفر لنا، برای ما استغفار کن. حضرت یعقوب علیه السلام فرمود سوف استغفر لکم. حالا احتمال اینی که شب جمعه ای رو حضرت مد نظر داشت که اون موقع براتون استغفار میکنم. اگه درخواست مغفرت از دیگری شرکه، چرا خداوند سخن حضرت یعقوب رو نقل کرد و نقد نکرد؟ باز جای دیگه میفرماید که ولو انهم ظلموا انفسهم، پیامبر، مردم اون موقعی که به خودشون ظلم میکنن، اگر جاوک بیان سراغ تو، بیان سراغ تو و بگن که یا رسول الله ما اشتباه کردیم، تو برای ما استغفار کن. فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول، هم خودشون استغفار بکنن هم پیامبر بگه خدای اثر تقصیرات اینا بگذر. اگه این اتفاق بیفته لوجد الله توابا رحیما، خدا رو بسیار توبه پذیر و مهربان خواهند یافت. این آیات قرآن لذا این اختلاف به نظرم خیلی اختلاف جدی نیست. دلالت آیات قرآن بر این که ما باید توسل بکنیم از سوی علمای ما به همین سفتی که میگیم پذیرفته شده یا نه؟ دو سه تا نمونه بگم بعد برم سراغ خود اهل سنت. مرحوم آیت الله اعظم بروجردی رحمت الله علیه وقتی که در بروجرد بودن، یعنی هنوز نیومدن قم، چند سال قبل، سالها قبل از اینکه از دنیا برن، در سال 1340، 20 سال شاید بیشتر قبلش در بروجرد، ایشون چشمشون یک کسالتی پیدا کرد و مراجعه کردن به پزشکان. پزشکان گفتن که دیگه امیدی نیست، یعنی طوری نیست که با اون میزان پیشرفت علمی که ما امروز داریم بتونیم برای چشمای شما کاری بکنیم، احتمالاً ظرف مدت کوتاهی شما نابینا میشید و چشماتون رو از دست خواهید داد. آیت الله اعظم بروجردی رحمت الله علیه خودشون میفرمایند که من، خب پزشکان اینو گفتن، اومدم منزل، مدت کوتاهی بعد ایام محرم از طبع عبدالله حسین علیه السلام بود، من روز عاشورا که هیئت‌ها در بروجرد راه می افتادن، این نوجوانها، جوانها، مردها، زنها گل می مالیدن به شونه هاشون، به سرشون که الان هم تو برخی از شهرها هنوز رسمه. روز عاشورا یک عده عزاداری که گل مالیدن به شونه‌شون و سرشون، اینا میمدن خونه علما سر میزدن دیگه. رسم ادب این بود که بیان وارد خونه علما بشن، یه عزاداری بکنن و ادامه بدن به یه مقصدی، یا خونه همون عالم مقصد بشه. ایشون میفهم من صبر کردم روز عاشورا شد، یه جوون نوجوونی تو همین عزادارا وارد خونه شدن، من رفتم جلو، از گلی که این مالیده بود به شونه‌ش یه مقدار برداشتم، خود گلو مالیدم به چشم‌هام. آیت الله بروجردی تا آخر عمر شریفشون حتی عینک استفاده نمی کرد. یه وقتی یه برداشتی یه کسی مثل حقیر از یه جایی از قرآن روایت میکنه، خب فیه تعملون، از کجا معلوم درست باشه؟ داریم در مورد آیت الله از ما بروجردی صحبت میکنیم که زعیم شیعه بود و حفظ کرد حوزه علمیه رو. بیایم سراغ مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه. شاید مطهری جایی میفرماید که من توی اساتیدم یه علاقه خاصی به علامه طباطبایی رحمت الله علیه دارم. سوال میکنن چرا؟ ایشون میفرماید زمانی که علامه قم بود، هر روز زمانی که قم بود در ماه مبارک رمضان، هر روز افطار او بوسه به ذریح مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها بود. یعنی اول میومد ذریح رو میبوسید، بعد از اذان نماز میخوند ذریح رو میبوسید، بعد روزش رو باز میکرد. علامه طباطبایی رو عرض میکنم. حضرت امام رحمت الله علیه، امام بعد از این که از ترکیه تبعید شدن به نجف، چند سال در نجف بودن. عزیزان شاید کسایی که تشریف بردن، نجف منزل امام رحمت الله علیه بازه و افراد میرن میبینن. همراهان امام میگن مدتی که امام نجف بودن، اون سالهایی که نجف بودن، هر روز 365 روز سال، هر روز تو اون چند سال میرفتن برای زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام. حتی یک روز امام اینو ترک نکرد. خب آقا حالا بالاخره نجفید، شب جمعه میرید، نمیدونم شب چهارشنبه میرید، بعد از اون هر روز امام میرفت حرم امیرالمؤمنین زیارت میکرد، برمیگشت. یک بار تو این چند سال مریضی امام زیاد شد، وفات دیگه مریضی های معمول میگره، باز میرفت. یک بار مریضی امام انقدر زیاد شد که امام دیگه نمیتونست بره، گفت کمک کنید، زیر بغلای منو بگیرید. امام رو آوردیم روی پشت بوم با یه وضعی که امام حتی نانداش رو پا بیسته، روی پشت بوم رو به حرم امیرالمؤمنین سلام داد، زیارت کرد، اومد پایین. یک بار در کل اون سالهایی که امام نجف بود. وقتی که رفلو شاتو بودن امام، خبرنگارا اومدن خدمت حضرت امام که ما میخواییم مصاحبه بکنیم. در پاریس ظهر تاسوعا بود، امام یه مقداری سوالات رو شنیدن و جواب دادن، به ظهر نزدیک شدن. یه باری گفتن که بسیار خوب، قطع بکنید، ظهر تاسوعا است، کسی هست یه روزه ای بخونه؟ گفتن بله آقا فلانی مدداه. امام فرمودن یک ساعت به خبرنگارا گفتن فعلا کاری با کار ما نداشته باشید. اون فرد روزه خوند، همه گریه کردن. بعد امام فرمودن بسیار خوب، ادامه مصاحبه، ظهر تاسوعا بدون روزه و توسل نمیشه. آیت الله بهجت رحمت الله علیه، این مرقد مطهر سیدالکریم که در تهرانه و انشالله هممون توفیق استفاده حد اکثری داشته باشیم، در موردش روایتی که زیارت او حکم زیارت ابا عبدالله سلام الله علیه رو داره. آیت الله بهجت رحمت الله علیه عجیب اصرار داشتن که تهران میان حتما برن شهر ری. همراهانشون نقل میکنن یک بار از مشهد اومدیم، خیلی سال قبل، زمانی که شبها میبستن حرم رو، اومدیم و رسیدیم تهران که بریم قم. آیت الله بهجت فرمودن بریم حرم سیدالکریم. گفتیم که آقا شب و بسته است. گفتن خب میریم اونجا میشینیم، صبر میکنیم تا باز بکنن در رو و بعد بریم داخل. عنایت بفرمایید، آیت الله بهجت برای خیلی از سال 73 به بعد شناخته شدن، زمانی که مرحوم آیت الله اعظم عراقی از دنیا رفتن و جامعه مدرسین 7 نفر رو به عنوان مرجع معرفی کرد. خیلی ها اون موقع اسم آیت الله بهجت که میومد، من خاطرم هست سوال میکردن که آقای بهجت، حتی اسم ایشون رو درست نمیدونن، آقای بهجت، آقای بهجت کی هستن ایشون؟ آیت الله بهجت سال 43 که امام از تبعید برگشتن، دفعه اول از زندان برگشتن، اومدن خونه حضرت امام، تو حیات ایستادن. آقایون گفتن آقا بفرمایید داخل. خب ایشون فرمودن که من فقط اومدم اینجا بیستم که تایید بکنم نهضت رو و آقا رو. من اومدم تو حیات. دیدن آقای بهجت تو خونه برای خیلی حجت می آورد که این آدم مؤید امامه. سال 61 مجلس خبرگان تشکیل شد، خیلی از مراجع جزء اون مجلس خبرگان سال 61 بودن. اینا خدمت امام رسیدن و گفتن آقا ما عضو خبرگان شدیم، بالاخره در موضع قدرت و اینها قرار گرفتیم، به یه موعظه نیاز داریم، شما اگه ممکنه یک زمانهایی رو در نظر بگیرید ما رو موعظه بکنید، ما خدمت شما بیاییم، یه 10 دقیقه، یه ربع، نیم ساعت، یه بحث اخلاقی بکنید. امام فرمودن برین قوم خدمت آیت الله وحجت. سال 61 این آیت الله وحجت میفرماین رسیدیم برین پشت در بشینیم، صبح شه در رو باز کنن، برین تو زیارت کنیم، توسل پیدا بکنیم، بعد بریم قوم. این برای ماست؟ نه. برخی از این وهابیتی که امروز حرفای عجیب غریب میزنن خوبه خودشون یک بار به کتب خودشون مراجعه بکنن، ما نه، خودشون مراجعه بکنن به کتابای خودشون. احمد ابن حنبل خب امام این هاست، او میگه که مرد نابینای اومد خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و گفت که از خدا بخوا که خدا منو شفا بده. اینو در مسند احمد جلد 4 صفحه 138 نقل میکنه. اینجا احمد ابن حنبل میگه پیامبر وقتی خواست دعا بکنه گفت خدایا او را به حق من شفا بده، به حق خودم. این تصریح در کتب خودشون. بخاری صحاح سته 6 تا کتاب اصلی اهل سنت هست، مثل کتب اربعین ما. تو صحاح سته این 6 تا کتاب صحیح معروفترین و مهمترین صحیح بخاریه برای برادران اهل سنت. در صحیح بخاری نقل میکنه میگه خلیفه دوم بعد از اینکه این در باب استسقاء صحیح بخاری این حدیث نقل شده، میگه بعد از پیامبر خوشسالی شد خلیفه دوم به عباس عموی پیامبر، گفت ما به تو توسل پیدا میکنیم، تو بیا یه کاری بکن، دعا بکن که خدا باران بفرسته. خلیفه دوم از عباس عموی پیامبر. نمونه سوم از شافعی، یکی دیگر از ائمه چهارگانه اهل سنت. در دیوان امام شافعی صفحه 162 او این شعر رو میگه، میگه آل النبیه ذریعتی و همو الیه وسیلتی ارجو بهم اعطی غدن به یدی الیمین صحیفتی. میگه امید من به آل پیامبره و من اونها رو وسیله خودم قرار میدم و امیدوارم که فردای قیامت به واسطه اونها نامه عمل آمدن دست راست من. این امام اهل سنته. اما خب وقتی باب مخالفت و لجاجت و عدم بحث علمی پیش میاد، ما به واسطه توسل به اهل بیت متهم میشیم به چی؟ به این که از دین خارج شدیم. توسل چند مرتبه داره؟ یک مرتبه قلبی. ما باید قلباً معتقد باشیم که اهل بیت واسطه زمین و آسمانه. اعتقاد قلبی اگر نباشه رفتار انسان رفتار واقعی نخواهد شد. همه ما میدونیم تا ما قلباً یه چیزی رو قبول نداشته باشیم و اونو برای خودمون امر یقینی حساب نکنیم، شاید به زبان بیاریم اما ملتزم نمیشیم بهش، مثل خیلی حرفایی که امثال بنده میزنن و خودشون بهش ملتزم نیستن. این معلومه بر اونها به یقین قلبی مبدل نشده. دو، توسل لسانیه. بعد از اینکه قلب معتقد شد به زبان اینو بگیم. آقا این که به زبان بگیم مؤثره؟ بله بله مؤثره. کار شیطان اینجا چیه؟ تا ما میخواییم یه ذکری بگیم، یه توسلی پیدا بکنیم، یه یا با عبداللهی بگیم، وسوسه شیطان اینه. اینی که داری میگی تو قلبت هم هست، تو معتقد واقعی هم هستی، میگم انشالله تو قلبم هم معتقد بشن. خدا جمعی رفتگان رو به حق این شب بیامرزه. پدر ما آیت الله مهدوی کنی میفرمودن که من از یکی از علمای کربلا خودم شنیدم، ایشون میفرمودن از یکی از علمای کربلا خودم شنیدم، اولی که چای اومده بود برخی از آقایون علما تردید داشتن که بالاخره این چای قندش، بخشش از روسیه می اومد، روسیه اون موقع، اینا تردید داشتن که این طاهر و طیب هست، میشه خورد یا نمیشه خورد. این عالم تردید داشت و نمیخورد. اون تعریف کرده بود، آیت الله مهدوی کنی از او شنیده بودن، توی جلسه که ما خدمتشون بودیم فرمودن و من نقل میکنم، فرمودن این عالم خیلی تردید داشت و چای نمیخورد به خاطر اینکه شک داشت که طیب و طاهر هستن. خب یه شبی در عالم رؤیا خدمت ابا عبدالله سلام الله علیه رسید و حضرت رو زیارت کرد. زیارت کرد اونجا میگه من به حضرت عرض کردم آقا یه سوالی هم میشه بپرسم؟ فرمودن بگو. میگه من گفتم که یه نوشیدنی جدیدن اومده به اسم چای و بالاخره با این تشکیلات قند و اینا ما میخوریم، این طیب و طاهر هست ما بخوریم؟ شما بفهمید تو که فقهی چیه که اگه طاهره منم مثل بقیه بنوشم؟ میگه تو عالم روی حضرت فهمودن بله این مشکلی به جهت طهارت نداره، ولی بعد از نوشیدن این هم به ما سلام بدید. چای هم مینوشید بگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله ولعن الله قاتلیک. خب حالا ما اینو گفتیم، وسوسه شیطان چیه؟ اولش اینه، اینی که به زبان میگی به قلب قبول داری، انشالله خدا به قلب من برسونه، به عمل من برسونه. اما این که چون به قلبم به طور کامل اعتقاد ندارم یا تو عمل ندارم ترکش کنم، این همون چیزی که شیطان همیشه در کمینه. ما هر کاری میکنیم، این ریا نبود، این کاری که کردی واقعی بود، برای دیگران نبود، اگه خودت تنها بودی هم انجام میدادی، هزار جور دغل کاری داره. سوم توسل جوارحی، که عمل و رفتار ما حاکی از توسل باشه. این که اتفاق میفته؟ وقتی که کسی رفتارش بر اساس باید و نباید اهل بیت بود، میگیم توسلش از قلب به زبان و بعد به اعضا و جوارحش سرایت کرده. اگر کسی این شکلی اهل توسل شد و کار به اعضا و جوارحش رسید، به کجا میرسه؟ یه حکایتی رو عرض بکنم و بریم سراغ ذکر توسل. یه گندلاتی بود در همدان، منطقه گنداب، خیلی آدم بزن بهادر و اهل شرابخواری و خیلی شیطنت میکرد. به این به واسطه محله زندگیش میگفتن علی گندابی. مرحوم شیخ حسن واعظ که یکی از سخنرانهای معروف همدانه، میگه شب اول محرم منو دعوت کردن یه جایی خارج از شهر همدان که آقا بیا برای سخنرانی. من رفتم برای سخنرانی و اونجا طول کشید و وقتی اومدم برگردم، زمانی اومدم که دیگه خیلی دیر وقت شده بود و دروازه رو بسته بودن، دروازه شهر رو شبها میبستن. من اومدم وارد شم، دیدم خارج دروازه و اطراف دروازه یه عده که مشخص حالت طبیعی ندارن دارن همجوری سرصدا میکنند و بدمستی میکنن اینا. نگران شدم که خب اینا لطمه ای به من نزنن. یکی از اینا اومد جلو با همون حالت مستیش گفت تو کی؟ من گفتم که شیخ حسن واعظم. از صداش فهمیدم که همین علی گندابیه که بزرگش اراذل اوباش این منطقه است. اومد جلو و گفت اینجا چیکار میکنی؟ بهش گفتم که رفته بودم روزه بخونم و دیر شد بازگشتم. برگشت گفتش که چقدر روزه؟ امشب روزه، فردا شب روزه، همش روزه، چقدر شما روزه میخونین؟ گفتم علی گندابی، شب اول محرم بود، یه جای بیرون شهر دعوت بودم. میگه تا گفتم اول محرمه سرشو کوبید توی در دروازه شهر، شروع کرد داد زدن که شب اول محرم شراب خوردی، عرق خوردی. مرحوم عاشق حسن واعظ میگه که دیدم خیلی منقلب شد، اومد جلو گفتش که اگه شب اول محرمه باید برای من روزه بخونی. گفتم علی گندابی، شب اول محرم هست، روزه مستمع میخواد، روزه منبر میخواد، روزه جا میخواد. میگه این لات درجه یک، تکیه داد به دیوار، کمرش رو خم کرد، گفت این منبر، بیا برو بالا روزه بخون. عاشق حسن واعظ میگه رفتم رو پشتش و گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا ابا عبدالله. دیدم با تمام وجود داره میلرزه، بلند بلند گریه میکنه. چند لحظه خوندم، گفتش که عاشق حسن واعظ برو در خونه از تاول فصل. گفتم صلی الله علیک یا ابا فضل عباس. خیلی منقلب شد، به شدت گریه میکرد. دقایق خوندم و حالش بد شد، کمکش کردم، گفت عاشق حسن من دیگه توبه کردم، من دیگه لب به شراب نمیزنم. نتیجه توسل این نیست، خیلی جدی تر از این است. اومدم خونه، فردا برای مردم همدان قرار بود سخنرانی بکنم. رفتم بالای منبر، مردمم کثیر حاضرن تو جلسه. گفتم ای مردم یک خبر خوبی روز اول محرم به شما بدم. علی گندابی توبه کرد. دیگه شراب نمیخوره، دیگه بدمستی نمیکنه. همه خوشحال شدن، یک گروهی به همراه من راه افتادیم بریم در خونه علی گندابی و همه برن از او تقدیر بکنن و خوشحالیشون رو اعلام کنن. رفتیم در خونهش، در زدیم، خانم شما در خونه. گفتیم علی گندابی هست؟ گفت علی گندابی دیگه تموم شد. گفتیم کجاست؟ گفتش که علی رفت نجف. اینجا شیخ حسن واعظ میگه من فهمیدم دیشب چی تو ذهنش بود. وقتی روزه تموم شد و خیلی منقلب بود، گفت شیخ حسن دلم میخواد سلام بدم به امیرالمؤمنین اما دهنم بو میده، تو از طرف من یه سلامی به امیرالمؤمنین بده. منم رو کردم به سمت نجف، گفتم صلی الله علیک یا امیرالمؤمنین. این سلام از طرف علی گندابیه یا امیرالمؤمنین. خانمش میگه گفتم علی را افتاد سمت نجف، تموم شد دیگه. علی گفت من دارم میرم اونجا. اومد نجف، شد مأموم مرحوم میرزای شیرازی بزرگ رحمت الله علیه. مرحوم میرزای شیرازی در حرم امیرالمومنین میومد نماز بخونه، بر میگشت نگاه میکرد، میگفت علی اومده؟ میگفتن نه، میشست تا علی بیاد، بعد نماز رو شروع میکرد. یه روزی مرحوم میرزای شیرازی اومد نماز رو ببنده، خبر دادن که یک کسی از علمای نجف از دنیا رفته. گفتن در حرم امیرالمؤمنین همینجا زیر پای زوار یه مقبره خوبی برای او حفر کنید تا من میرزای شیرازی بعد بر اون نماز بخونم و او رو به خاک بسپاریم. مقبره رو کندن و آماده شد. مرحوم میرزا نمازشو خوند، خبر آوردن بعد از نماز اول که آقا این عالمی که گفتن از دنیا رفته بعد دقایقی علائم حیاتیش برگشت و حالش خوب شده. اومدن جلو گفتن پس قبر رو پر بکنیم. میرزا شیرازی فرمود نه، کندن این قبر یه حکایتی داره، قبر رو پر نکنید. استاد اقامه نماز عصر رو گفت، نماز عصر رو خوند. نماز عصر که تموم شد، مرحوم میرزا شیرازی برگشتن گفتن علی کجاست؟ گفتن آقا نمازش تموم شده، سر به سجده گذاشته. رفتن بالا سرش، هر چی صداش کردن علی علی، دیدن بلند نمیشه، دست زدن دیدن از دنیا رفته. میرزای شیرازی فرمودن که علی تو نماز گفت خدایا یه جایی زیر پای زوار امیرالمومنین بر من در نظر بگیر، بیارین علی رو. خود میرزای شیرازی نماز خون، علی گندابی رو زیر پای زوار امیرالمومنین به خاک سپرد. ما امشب یه جایی اومدیم، همه چی هست، ظرف و بزرگ بگیرید. یا امیرالمومنین من خیلی بدتر از علی گندابیم، اما شما خیلی بزرگ. به ما گفتن شما امشب خیلی مضطرب بودی، ام کلثوم میگه بابام اومد دیدم خیلی متململه، هی راه میره، نمازش رو خود امیرالمؤمنین یه سینی آورده، یه نون جوی خشکی داخلشه، کنارش یکم نمک ساییده است با یه ظرف شیر. امیرالمؤمنین نشست و ام کلثوم این چه کاری تو کردی؟ کدوم دختر این کار رو با پدرش میکنه؟ گفتم بابا جون چی کار کردم مگه؟ فرمود ام کلثوم چرا دو جور غذا گذاشتی؟ کی جدت رسول خدا دو جور غذا میخورد؟ کی دیدی من دو جور غذا بخورم؟ گفتم باشه بابا جون. نون جو رو برداشتم، گفت نه شیر رو بردار. یکم نون جو با نمک ساییده خورد. ام کلثوم میگه بعد از این که بابام افطار کرد شروع کرد نماز خوندن، خیلی به هم ریخته است، هی راه میره، هی میگه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. از این نگران نشدم، یکم دیگه راه رفت دیدم داره میگه انا لله. نه انا الیه راجعون. خدا نکنه یه بابای جلوی دخترش بیتابی کنه. دیگه دیدم بابام حیران میره، گفتم بابا جون چی شده؟ گفت دخترم نه دروغ گفتم نه به من دروغ گفته شده، امشب شب رفتن منه. ام کلثوم میگه شروع کردم گریه کردن، گفتم بابا جون این چه حرفیه؟ گفت این وعده ایست که جدت رسول خدا به من داده. اینجا ام کلثوم میگه امیرالمؤمنین سلام الله علیه راه افتاد که بره مجدد نماز بخونه و به من گفت هر وقت که وقت اذان نزدیک شد به من بگو. ام کلثوم میگه قالت ام کلثوم فجعلت ارقب وقت الاذان، من منتظر بودم که وقت اذان فرا برسه. فلما لاح الوقت آتیته و معیه اناء فیه ما، وقت نماز شد اومدم کنار امیرالمؤمنین یه ظرف آبی هم آوردم. ثم ایقظته، او را از اون حالت از سرش رو گذاشته رو زانوش یه چند دقیقه استراحت بکنه. فاسبق الوضوء، وضوء گرفت و قام، ایستاد اومد تا جایی که میگه که امیرالمؤمنین خواست بره به سمت مسجد. قام و لبس ثیابه و فتح بابه، امیرالمؤمنین ایستاد لباس رو پوشید و حرکت کرد در اتاق رو باز کرد که بیاد به سمت حیاط. ثم نزل الی الدار، امیرالمؤمنین اومد تو حیاط و کان فی الدار عوض. توی حیاط ما چند تا مرغابی داشتیم که اهدی الی اخی الحسین علیه السلام، این مرغابی ها رو دوستان پدرم برای ابا عبدالله هدیه آورده بودن، اینا همینطور تو خونه بودن. فلما نزل خرجنا وراءه، همین که بابام وارد حیات شد دیدم مرغابی ها از اون جایی که محل زندگیشون بود خارج شده. و رف رف ما و سحن فی بچه، این حیوان های زبون بسته بال بال میزنن و هی سیحه میزنن. ام کلثوم میگه و کان قبل تلک اللیلته لم یسحن، تا قبل از این نیده بودم مرغابی ها اینجوری بیتابی بکنن و صدا بکنن. فقال علیه السلام، امیرالمؤمنین فرمود لا اله الا الله سوارخون تتبعها نوائح، ناله هایی که بعد از اون نوحه هایی خواهد اومد. من میخوام عرض بکنم یا امیرالمؤمنین، ام کلثوم پشت سر شما بیتابه، شما میری مسجد به شهادت میرسی، اما کسی متعرض ام کلثوم و خانه ام کلثوم که نمیشه. یه آقایی خواست حرکت بکنه سمت میدان، یه دختر خانومی میگه بابا میشه برگردیم مدینه، یه دختر کوچولوی اومده ایستاده داره به ابا عبدالله نگاه میکنه. ابا عبدالله چطور رفت سمت میدان؟ هر چند دقیقه بر میگرده هی میگه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، هی این زن و بچه صدای ابا عبدالله رو میشنوند، میفهمن که هنوز ابا عبدالله هست. راوی میگه دقایقی گذشت صدای ذوالجناح اومد، زن و بچه خوشحال شدن گفتن حتما ابا عبدالله اومده، هی منتظرن لا اله الا الله بشنوند، هی منتظرن لا حول ولا قوت. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا.